أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، سيما الجحف الحسين، مولانا الحجة ابن الحسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض کنم به خدمت شما، بله، مطرح حالا رسید، بحث ما رسید به این اشکال معروف که وقتی ما شک کردیم نمیدونیم آیا عقد جایزه یا لازم، اون وقت گفتیم که میتونیم استصحاب موضوع، میتونیم استصحاب حکمی بکنیم. استصحاب حکمی یعنی چه؟ یعنی مثلا حالا فرض کنید یه بیعیه، بیعی واقع شد، ملکیتی هم حاصل شد، ما شک کردیم که آیا جایزه یا لازم. اگر جایزه، با گفتن فسختو یه نفر بگه، یه طرف هم بگه، کافیه، این باطل میشه. یعنی همون کسی که هبه کرده یا بهمش زدم، بهم میخورم. البته در صورت در غیر مستثنیات، یه جایز کسی هبه معوضه و لازمه، هبه زیر رحم هم لازمه. بعضی در هبه زوجین، زوج به زوجه و زوجه به زوج، اونا هم احتیاط کردن. عرض می شد خدمت شما، چه می گفتیم؟ بحث در این بود که استصحاب می کنیم چیه ملکیت را، مشک می کنیم. اگر که جایز بود با فسخت و ملکیت از بین رفت، اگر لازم بود با فسخت و از بین نرفت، پس استصحابش می کنیم و ابقایش می کنیم. خب اومدن عرشت بحث کردن که آیا اینه که ما استصحاب می کنیم این چیه؟ آیا این استصحاب فرد یا استصحاب کلیه؟ و اگر استصحاب کلیست از کدوم قسمه؟ خب اگر بخوایم استصحاب فرد بکنیم، چرا؟ چون که این عقد، عقد هبه واقع شد، مثلا شک کردیم نمیدونیم آیا این هبه ارشد لازمه یا جایزه، مثل همون هبه زوجه که الان گفتیم خب احتیاط میکنن، بس کردیم دیگه شک داریم که آیا این جایزه یا لازمه، و گفتیم استصحاب میکنیم چی را؟ ملکیت را. وقتی فسخی واقع شد استصحاب ملکیت میتونیم بکنیم. خیلی خوب، حالا گفتن یعنی فردش را اگر بخواهیم، این فرد امرش دائر بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، یعنی اگر جایز بوده و قطعا از بین رفته، اگر لازم بوده قطعا باقیه. از این خود فرد این خاص فرد مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، و این صلاحیت استصحاب رو نداره، چون فرد مردد همون بحثی که در جای خودش هست. پس دیگه این رو استصحاب نمی کنی. مثل چه؟ مثل عرض کنم به خدمت شما همون مثال معروفش، توی اتاق یک علم پیدا کردیم که یک حیوانی، حیوان اینجا یعنی جندار، یک چیز جنداری هست، اما نمیدونیم بق یا فیله. بق یعنی چه؟ پشه. اگر پشه هست خب 3 روز میمانه، حالا اگر فیله تا میگن 100 سال، چقدر 200 سال هم میمانه. حالا 3 روز گذشت، اگر بق بود خودی از بین رفته، اگر فیل بود قطعا باقیه، یعنی که علتی نداره که فیل بی خودی از بین بره، مثل آدم ها خود سکته نمی کنن حیوان ها، عرض شود، یا ایست قلبی مثل عارضی باشه، فلازا قطعا باقیه. اون وقت اگر که مردد شدیم، آیا می توانیم بگیم همین فرد من الحیوان مرددی را بین البق والفیل، همین مردد را استصحاب می کنیم؟ نمیشه، استصحاب فرد مردد جاری نیست. پس چی میتونیم استصحاب بکنیم؟ اینجا فرمودن استصحاب کلی. استصحاب کلی هر وقت که عمد دائر بود، مثلا عقدی جواقع شد نمیدونیم جایزه یا لازم، بعد از گفتن فسختو امر دائر بین مقطوع البقا و مقطوع ارتفاع. ای جایز بود قطعا از بین رفت، ای لازم بود قطعا باقیه. فرد را نمیتوانیم استصحاب کنیم. چه فردی را؟ فرد من الملکیه، الفرد من الملکیه الخاصه موجوده فی الخارج، ارتفاعی قابل استصحاب نیست، این فرد مردده. پس چیه میتوانیم استصحاب بکنیم؟ کلیشه میتونیم استصحاب بکنیم، کلی الملکیه. ای کلی الملکیه کدوم قسم از اقسام استصحاب کلیه؟ بله، قسم دومه. استصحاب کلی سه قسمه که شیخ هم در رسائل فرموده. قسم ثالث، قسم اول جاری، قسم دوم هم جاری انشاءالله، قسم سوم جاری نیست قطعا. توجه فرمودی صاحب کفایم سعی کرده که یه حاشیه‌ای بزنه فلان، نه ما خب نه مشهور عدم جوازه. در قسم ثالث، قسم ثالث جاری نیست، اما قسم ثانی انشاءالله جاریه. توجه فرموده. حالا مرحوم امام هم اینجا یه مطلبی دارن که دیگه بماند انشاءالله برای وقت دیگه. پس در قسم، در همین قسم ثانی، چرا؟ در همون مثال بقفیل استصحاب چه میکنیم؟ کلی الحیوان. بالاخره ما در سابق علم به وجود الحیوان داشتیم کلیش، الان نمیدونیم این حیوان باقیست یا باقی نیست. استصحاب کلی الحیوان قسم سوم، قسم دومه و قسم دوم هم جاریه. توجه فرمودید. پس اینجا هم اینطوره، استصحاب کلی میکنیم و این کلی هم از قسم ثانیه و استصحابش هم جاریه. پس کلی یا ملکیه برای ما ثابته. چه اهمیتی برای ما داره که نمیدونم جایزش باشه لازمش باشه با این ویژگی هایی؟ ما به ویژگی ها کاری نداریم، ما کلی یا ملکیه میخواییم. کلی یا ملکیه را هم میتوانیم استصحاب بکنیم. خود دیگه همون اشکال مرحوم امامه که خود امام هم دیگه یه بالاخره استصحاب قسم ثانی را مجبور بود جاری بکنه، بعدا هم یه جوابی ازش داده. یعنی فرموده نگاه عرفی میکنی، در نظر عرف همون مذهب مثل او رجل همدانی که حرف غلطی میزد، ولی از نظر عرف همون مطلب رجل همدانی عرفن درسته. وقتی که درست شد پس بنابر این استصحاب قسم دوم جاریه دیگه، تتمه توضیحش بمانه و جواب میشه یه بحث مفصلی میشه برای خودش. توجه فرمودید. علا کل حال در ما نحن فی قسم ثانی، و قسم ثانی هم استصحابش جاریه. کلی بله بله نه خب اگر اینجا چه بحثی ندارم، مثال برای چه میکنی؟ یعنی ملکیت اثر نداره؟ نه این نظریه ای نیست. خب معلوم چیز واضحه که باید اثر داشته باشه، مثل ملکیت. اثر ملکیت خودش عین الاثره، اثر نمیخواد. ملکیت مقصود ملکیت شرعی است، عین الاثره. ما داریم در خود اثر شرعی حساب جاری میکنیم دیگه، بگیم یه اثر شرعی هم اثر شرعی دیگری داره، چه لزومی داره؟ وقتی مستصحب ما عین الاثر شرعی است و تموم دیگه کار. اگر مستصحب ما موضوعی بود مثل حیوان، مثل نمیدونم چه، احتیاج داره به اثر شرعی. اما اگر مستصحب ما خودش حکم شرعی بود دیگه دنبال چیز دیگه نمیگردیم. نه خودش ملک میخواییم استصحاب بکنی، خود ملک میخواییم استصحاب بکنی. چه گفتیم الان؟ گفتیم در موقعی که شک میکنیم در لزوم و جواز استصحاب چه میکنیم؟ ملک، ملکیت. و خودش عین اثر شرعیه. بله، عرض کنم به خدمت شما. پس اینم راجع به این مطلب. بحث بعدی این است که آخوند در اینجا یه ایرادی گرفته، محقق خراسان فرموده مثل شیخ در همین استصحاب ملکیت، ارشد خدمت شما که مثلا ملکیت استصحاب میکنیم وقتی شک در لزوم و جواز داریم، گفته که مثل شیخ نمیتوانن استصحاب جاری بکنن. چرا؟ چون که شیخ و محقق ناینی هم تبعیت کرده فرموده که استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست و ما نحن فی شک در مقتضیه. پس شیخ و هر کی که این مرد خدا آخون خورد میکنه، یه فرق نمیکنه شک در مقتضی یا شک در رافع، تفاوتی ندارم، در هر دو استصحاب جاریه. هر شاید مول تو مطلب هم یه مبنایی داره، بی خودی هم نیست. مبنایی اینه که شیخ میفرماید اگر شک در مقتضی کردیم لا تنقض صدق نمیکنه. آخون میگه که نخیر، ولو شک در مقتضی داشته باشیم لا تنقض صدق میکنه. این مثلا مبنای بس کلیدش که چون که ما الان این بحثا رو خونه میخوانیم، داریم اشاره میخواییم بکنیم، اما اشاره میکنم برای اینکه خودتون هم فکر کنید هم مراجعه کنید. توجه فرمودید؟ پس بناهن علی ذلک اینجا چی شد؟ آخون خودش که میگه استصحاب همه جا جاریه، چه مقتضی چه رافه، به شیخ ایراد میگیره، میگه از جهت اینکه شیخ تفصیل داده استصحاب رو در موارد شک در مقتضی جاری ندانسته، پس در اینجا نباید استصحاب رو جاری بکنه. چرا؟ میگه که چون که از مقوله شک در مقتضیه. چطور شک در مقتضیه؟ میگه از بابت اینکه عقد اگر جایز و لازم باشه بعد الفصل اقتضای دوام و استمرار داره، اگر جایز باشه بعد الفصل اقتضای دوام و استمرار و بقا نداره. پس اینجا شک شک در مقتضیه. این ایراد آخونده بشه. حالا این بحثا هرچند هم شاید هم لازم نباشن دیگه اینقدر طول و تفصیل، ولی خب دیگه طبعا للاصحاب اینا را میخوانیم. خب این احتیاج داره به یک تأملی در شک در مقتضی و شک در رافع. اینجا به نظر ما این اشتباه شده بر آخون و شیخ هم که صاحب جاری کرده درست بوده. چرا؟ برای ولو این که شک در مقتضی هم قائل نشیم به استصحاب معزالت، برای این که اول باید ببینیم شک در مقتضی یعنی چه. شک در مقتضی معنیش این است که شک بکنیم در بقاء یک چیزی از بابت اینکه استعداد عمرش آیا باقی است یا خودش استعدادش تموم شد و از بین رفت، میشه شک در مقتضی. مثالی که براش میزنن در فقه عبارت است از عقد موقت. در مورد عقد موقت که زمانی داره، مثلا ممکنه زمانش یه روز باشه، یه ساعت باشه، یه ماه باشه، زمانی داره. توجه فرمودی؟ وقتی که وقت این خودش اقتضای بقا برای بعد زمانش داره؟ نه، به اندازه همون یک ماه یک روز هست. وقتی ما شک کردیم نمیدونیم، مثلا فرض کنید یک روز بود، یه هفته بود، چه بود، شک کردیم. خب این شک در چیه؟ در اصل عمرشه، در اصل عمرش، مقدار استعدادش شک داریم که چقدر. دیگه مزیلی نمیخواد، عقد موقت خود به خود دیگه تموم میشه، عمرش تمام میشه، مدتش که تموم شد دیگه احتیاج به طلاقی داره؟ نه. احتیاج به رافعی داره؟ نه. این مثال چیه؟ مثال شک در مقتضیه. ولازا اینجا دیگه شیخ ای شک کردیم در بقایش، نمیدونیم یه روز بود یا یه هفته، شک در بقاش کردیم، بعد از یک روز استصحاب جاری نیست، شاید روز بوده، عمرش تموم شده. تجربه فرمودید استصحاب بر مبنای شیخ جاری نیست. در چی؟ در عقد موقت، چون مسئله مقدار استعداد عمرشه. یه شک در مقتضیه. خب اما ببینیم، حالا اینجا خوب دقت بفرمایید که الان ما داریم که زمین چینی میکنیم که رد کنیم به آخون در مورد عقد جائز و عقد لازم. عقد جائز تأثیری که برای ملکیت داره فی نفس عمرش، یعنی هبه‌ای که واقع شد ملکیتی که ازش عمل میاد، مثل عقد موقت مثلا در یه زمان معینیه، یا ملکیت برای همیشه است؟ ملکیت برای همیشه است. و اگر رافعی نیاد، فسخ یعنی چنین رافع، فسخ یعنی قاطع. اگر این نیاد، ملکیتی که با عقد هبه واقع میشه عمرش یه زمان محدودی داره؟ نه، ما عمرش برای همیشه است. توجه فرمودید، همیشه جی؟ پس با چی از بین میره؟ با رافع و قاطع و مزیل که اون فسخ باشه. فسخ حالت قاطعیت داره و لحاظه اگر شک کردیم در این که فسخ مؤثره یا مؤثر نیست، فسخ مؤثره یا مؤثر نیست معنی اینه که آیا رافعمون قاطعمون، و الا خود او هبه‌ای که واقع شد عمرش محدود نبود، عمرش ابدی بود. ولو خلیه و طبعه اقتضای عمرش اقتضای چه بود؟ ابدی بود و اقتضای دوام و بقا داشت. انما الکلام در اینی که این فسخت الان مؤثر است یا نه. خب فسخ رافعه. پس بنابراین اینجا عرشت خدمت شما، اون چیزی را که شیخ فرموده در شک در مقتضی، ما باید معنیش درست بفهمیم. عرشت خدمت شما مثالش همون زوجیت موقته که عمر محدودی داره، نمیدونیم این عمر محدود تمام شد یا تمام نشد. اما در مثل هبه، ولو این که هبه هم جایزه، اما فی نفسه این ملکیت حاصل من الهبه اقتضای عمر دائمی داره یا نداره؟ داره، چون محدود به زمانی نیست. خب پس اگر از بین برود به وسیله فسخ از بین میره، اون وقت فسخ نقشش چیه؟ نقش قاطع و رافعه. پس بنابراین اگر شک کردیم حق لازمه را یا جایز، این از شک مقتضی نیست. طبق مثالایی که شیخ زده، این از موارد این است که آیا این رافع مؤثر واقع می شود یا رافع مؤثر، چون فسخه دیگه، شک در تأثیر فسخه. فسخ هم نقشش چیه؟ رافعیته. توجه فرمودید؟ بنابراین ارشد این را از مثالهای شک در مقتضی خود شیخ قرار نداده. شیخ و کسانی که توضیح دادن نظریه شیخ را در مورد شک در مقتضی، فقط همون مثال عقد موقته که از اول عمرش محدوده، نمیدونیم یه روزه یا یه هفته، اما یه چیزی که عمرش لوخلیه و طبع دائمیه، اون دیگه نمیشد اون دیگه شک در مقتضی حساب بکنی. آره، پس این هم جواب از آخوند. پس بنابراین استصحابم جاری، از بابت هم ایرادی نیست. آخرین بحثمون عبارت است بحث اقاله. خب این هم بحثی است تردن للباب. عرض کنم به خدمت شما که ما اگر شک کردیم که عقل جایزه یا عقل لازمه، اگر بخواد یه طرف با تنهایی فصل بکنه، خودیه گفتیم که اصالت اللزوم میاد و این یک طرف را باطل میکنه. اما اگر هر دوتاشون توافق بکنن که به هم بزنن، خود دیگه چه لازم باشه چه جایز، فرض کردیم لازم هم باشه، دوتا توافق کردن که عقد لازم را اقاله بکنن، از بین ببرن، آیا میتوانن یا نمیتوانن؟ میتوانن. و این ولو این که عقد هم لازم باشه، با اقاله یعنی فسخ طرفینی که هر دو هم بایه هم مشتری توافق میکنن که فسخ بکنن. حالا اینجا باید یه مقدار ریشه یابیش بکنیم، ریشه یابیش بکنیم که ببینیم چیه، چرا اینطوره. چرا؟ چون که بعضی از جاها این مربوط به عقد لازمه، که عقد لازم صلاحیت اقاله رو داره و با اقاله از بین میره، درست فرمودید، ولو عقد هم لازم باشه. اما بعضی جا هم از بین نمیره با اقاله. مثل کجا؟ مثل عقد نکاح. اگر در عقد نکاح زوجه نشستن گفتن توافق میکنیم که عقد به هم بزنیم، آیا مثل بی این عقد نکاح از بین میره؟ نمیره. فما الفرق اذن بین این موارد؟ خوب دقت بکنید، و اون این است که این لزوم، لزومی که داریم در عقود دو قسمه، یک لزوم حقی و یک لزوم حکمی. لزوم حکمی یعنی لزوم به حکم شارع، شارع این را لازم قرار داده و به هیچ کس هم دیگه اجازه نداده که از بینش ببره، ولو دو تایش هم بخوان از بین برن نمیتونن. این به حکم شارع، این لزوم به حکم شارع، این لزوم به حکم شارع در اختیار این زوجه نیست که بگن ما خودمون صحابشیم ما هم از بینش میبریم، نه حقی نبوده در اختیارشون، حکم شارع این لزوم. لذا اگر یک جایی که عقدی، گوش میکنید، یک عقدی لازم بود به لزوم الحکمی ولو بخوان اخاله بکنن اخاله باطله. اما یه مواردی داریم، سایر موارد مثل به مثل چه صلح اجاره که قابل فرق قابل اقاله با اقاله از بین میره، این چه لزومیه؟ این لزوم حقیه. خب لزوم حقی یعنی چه؟ لزوم حقی معنیش اینه که او روز اولی که نشستن التزام کردن با هم دیگه، توجه فرمودید، دوتا با هم التزام کردن، تعهد کردن برای هم دیگه، حقین دیگه، یه تعهد دو طرفیه، برای هر طرفی حقی عمل می آید نسبت به التزام او، یعنی یه سلطه ای هر کدامشون یه سلطه حقی پیدا میکنه بر التزامی که او صادر شده. التزامش در اختیار خودش نیست که تنها که بگه من پسش گرفتم التزامم را، التزامش تحت حق طرف مقابل قرار میگیره. یعنی یحدث للطرف الاخر حق على تعهد و التزامی که اون طرف انجام داد. از دو طرفی طوره، یعنی هم بایه حقی دارد نسبت به التزام مشتری، هم مشتری حقی دارد نسبت به التزام بایه. فلذا بایه نمیتونه بگه من التزام میگرفت کردم خود التزام خودم پس گرفتم. چرا نمیتونه؟ مشتری بگه من یه التزام میکرده بودم التزام خودم پس گرفتم. چرا نمیتوانه؟ چرا نمیتوانه؟ برای اینکه التزامش از اول مال خودش بود، ولی وقتی که واقع شد در خارج تحت حق طرف مقابل قرار میگه. تا او رضایت نده این نمیتونه التزامش پس بگیره. خب اینه تا اینجا که متوجه شدیم. پس چون که این التزام حقیه، یعنی بستگی داره به حق طرفین، اگر خود طرفین بخوان از حقشون بگذرن، یعنی دیگه مثلا مشتری که حقی داره برگردن بایه بگه من حقم گذشت، بایه هم یه حقی داره گردن مشتری میگه از حقم گذشتم، چون که اصل لزوم حقیه با و حقم در اختیارشونه، چون حق هر حقی انسان داره قابل اسقاطه، فلذا حق قابل اسقاطه. دو تا طرف هایی که بخوان از اون حقوق خودشون صرف نظر بکنن میتوانن، ولی هاذا هر کجا که لزوم حقی بود قابل اقاله است، هر کجا که لزوم حکمی بود یعنی به حکم شارع قابل اقاله نیست. و صلی الله علی محمد و آله.